السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. شهد أرواح طيبي الشهداء وصلاح علماء روح ملكوتي امام دیادگارش و همه حقدارانی که ما رو تو هیئت ها و زیر بیرق اهل بیت و ولایت تربیتمون کردن، دستشون از این عالم کوتاست. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجه. بنابر این شده که انشالله حالا اگه خدا توفیق بده خدمت بزرگوارم باشیم، یه بحثی رو در رابطه مسئله مهدویت خدمت بزرگواران عرض کنیم و در رابطه امام زمان انشاءالله که مفید باشه و یه سیر مشخصی داشته باشه که بزرگواران هم انشاءالله از وقتی که میذارن استفاده ببرند و براشون قابل استفاده باشه. اگه بخوایم از ابتدا بدونیم که حواشی بریم، البته یه جمله تو همین کلیپ پخش شد به نظرم جمله خوبی بود، ما هم باید همین رو بگیم تو دعای افتتاح داشت. این جبهه حق و حقیقت همیشه همینه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و کثرت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. از همه اینها پناه میبریم به خدا، انشاءالله خدا کمک کنه. در رابطه با مسئله حضرت حجت، اون چیزی که احساس کردم شاید مناسب باشه جلسه اول مطرح بشه اینه که اصلا سخن از این بشه که حجت کیه، چه نیازی اصلا ما به امام معصوم داریم، حالا امام معصوم چه هر زمانی چه این زمان بالخصوص، چون فهمیدن این نکته شاید خیلی توی اصل مسئله به ما کمک کنه. چون ما روایاتی داریم که میگه اگر زمین دو نفر فقط درش موجود باشن، یکیش حتما ولی خداست، یکیش ولی خداست. چه نکته‌ای وجود داره که زمین همیشه باید در بردارنده حجت خودش باشه؟ و طبیعتا وظیفه ما در قبال این حجت چیه؟ انشالله بالا دونه بدونه بحثا رو اگر توفیق باشه، بنده توفیق داشته باشم، شرط حیاتی باشه، انشالله عرض میکنم. اگه بخوام به عنوان مقدمه مسئله رو عرض کنم کوتاه سخن، مسئله اینه که اولین چیز، شاید کلیدی ترین چیز که ما رو ممکنه تو این راه رهنمون کنه و یک کمی راه ما رو نشون بده، اینه که واژه‌ای به نام مفهوم اضطرار تحقق پیدا کنه. اضطرار چیه؟ اضطرار یه واژه‌ایه که شما تو کتب فقهی هم زیاد میشنوید و میبینید واژه اضطرار رو. واژه اضطرار رو اگه بخوایم خیلی راحت و عرفی معناش کنی، معناش این میشه که ما تو فقهمون میگیم گاهی وقتا یک انسان هیچ راه دیگری جز یک راه جلوش باز نیست. تو فقه ما تعبیر میشه از همچین آدمی با آدم مستر، مستر با سادزاد و تای دستدار، مضطر به قول آقایون. لذا ما تو فقهمون داریم اگر کسی تمام راه ها برش بسته بشه، هیچ راه حلالی نداشته باشه، حتی محرمات الهی هم در فرض اضطرار حلال میشه. مثلا فرض بکنید که الان مثلا مثالی که معروف فقها میزنن اینه، میگه مثلا نوشیدن شراب حرامه، ولی شما فرض کنید توی بیابونی تنها موندی، خدای نکرده دارید از تشنگی هلاک میشید، هیچ نوشیدنی هم ندارید جز همین مثلا یه لیوان مشروبی که امروزونه مثلا دیگه، ببین اونجا نه تنها حرام نیست، واجب هم هست، بخون نوشید جانت. آره، یه بزرگی نقل میکرد میگفت مثلا حالا هر جور باشه که شما راه فرار نداشته باشید، مثلا فرض کنید یه کسی تفنگ گذاشته بالا سر آدم، میگه که آقا این شراب نخوری میکشمت، اونجا نه تنها حرام نیست واجبم هست. بحث اصرار تو فقه ما زیاد داره، مثلا اینا هست دیگه، میگن مثلا برای خانومی اگه میخواد پیش یه پزشکی بره، اگر پزشک هم جنس خودش داره برش جایز نیست که مثلا پیش پزشکی بره که البته نیاز به لمس بدن اون مثلا زن داشته باشه و همینطور برعکس، مگه اینکه مثلا یه هنری اون پزشک مرد داشته باشه که این خانومه میبینه دیگه پزشک اونجوری پیدا نمیشه. اینجا میگه مستره، یعنی مجبوره، زبان فارسی خودمون میشه مجبور. این رو عرض کردم برای اینکه اون چیزی که ما تو روایاتمون داریم و نقطه کلیدی این مسئله به حساب میاد، میفرمان تو روایات که تنها نقطه کلیدی و شاید اصلی ترین نقطه اینه که اون چیزی که راه رو برای آدم باز میکنه اینه که انسان احساس نیاز کنه، استرار به حجت الهی پیدا کنه. و اگر نگیم این مسئله از معرفت خود امام مهمتره، حداقل اینه که کمتر نیست. یعنی معرفت امام، این همه تو روایات داریم، سید و شهدا و اهل بیت، بهشون معرفت پیدا کنید برای اینه که اون استراره در ما به وجود بیاد، احساس نیاز کنیم. ببینید واقعیتش اینه که الان ما خیلیامون تو زندگیمون به قولی بزرگی میفرمود ما احساس نیازی به امام معصوم حاصل نمی کنیم. طرف میگه ما زندگی ما همه چی رو به راهه، زن و بچه‌مو دارم، شغلم هم دارم، ماشینم زیر پام، خونم هم دارم. میگه من برای چی دعا کنم مثلا برای فرج؟ چه نیازی دارم؟ خب زندگیم رو روال دیگه. او به این مفهوم استرار نرسیده، نفهمیده که چرا ما نیاز به امام معصوم داریم. لذا تو روایت ما خیلی تاکید کردم به این نقطه استرار برسید. در روایت داره یه راوی اومد خدمت امام صادق، عرض کرد خدمت امام صادق یا آقا ما مثلا تو یه شهر دوریم، حالا خود اون شهر دقیق تو خاطرم نیست، اومد مدینه خدمت امام صادق، فرمود یا ابن رسول الله ما یه جای دوریم، همیشه به شما دسترسی نداریم، آقا یه راهی به ما نشون بده که این جایی وقتایی که به شما دسترسی نداریم ما بتونیم به شما برسیم، چیکار کنیم؟ حضرت آخه تو روایت ما داره اهل بیت خیلی وقتا هی چیزا رو مفت نمیدادن، میدیدن سطح معرفت آدم چقدر، گاهی وقتا اینقدر نیاز بود که طرف بره برگرده تا احساس نیاز کنه. داریم تو روایت گاهی وقتا اینقدر راوی رو میبردن برمیگردوندن که این چیزی که میخوام بگن تو عمق جانش بشینه. اومد خدمت امام صادق گفت ما داستانمون اینه، ما دوریم نمیتونیم همش خدمت شما برسیم، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود خب یه چیز بهت میگم ولی قبلش باید یه کاری انجام بده. فرمود چیکار؟ گفت 3 روز بمون اینجا تو مدینه، 3 روز روزه بگیر، هیچ آبی هم نخور، 3 روز روزه بدون نوشیدن آب، بعد 3 روز بیا بهت بگم چیکار کن. نقل میکنه که بلند شد محضر امام صادق رفت و روز اول روزشو گرفت دم افطاری، حالا آدم تشنگی بهش غلبه میکنه و اون تشنگی اونجا مثلا مدینه شما لحاظ کنید، آدم زمستون هم باشه بازم تشنش میشه چه برسه به تابستون. تشنگی بهش غلبه کرد، بعد این تشنگی به آدم غلبه که میکنه میدونید دیگه آدم وقتی که یه چیزو میخوره این تشنگی بیشتر میشه، این آتشه بیشتر میشه. میگه روز اول گشنگی شروع کرده بود به افطار کردن، هی غذا میخورد ولی حق خوردن آب نداشت، تشنگی خیلی بهش فشار آورد. اون شب که میخوابه تو خواب هی خواب آبو میبینه، هی خواب تشنگی رو میبینه. بالاخره به هر ضرب و زوری بود شب اولو میگذرونه و شب دوم میشه و بلند میشه برای سحری و دوباره روزه و تشنگی به شدت فشار میاره. دوباره موقع افطار این تشنگی اونقدر زیاد میشه که میگه وقتا از بیحالی به یه حالت بیهوشی میرفت، تو حالت بیهوشی و اون لحظات خواب کوچیک و چرتم آب میدید. آره بالاخره شب سوم من به همین حالت که میگه شب سوم من بارها بلند شدم و خوابیدم، باز دوباره این تشنگی رو احساس کردم و دیگه روز سوم دیگه جون به لب شده بودم. اونم خدمت امام صادق فرمودن که آب بالاخره ماموریت رو انجام دادیم به هر ضرب زوری بود. حضرت فرمود خب چی میدیدی؟ میگن به حضرت فرمود که آب میدیدم. گفت چقدر میدیدی؟ و خیلی میدیدم. فقط میخوابیدی میدیدی؟ گفت نه هر لحظه میخوابیدم بیدار میشدم میدیدم. گفت بهش فکرم میکردی؟ گفت آره 24 ساعته بهش فکر میکردم، چون احساس نیاز میکردم. حضرت به اینجا رو که رسید فرمود اگر احساس نیازت به من امام صادقم اینطور باشه لازم نیست بلند شی بیای اینجا. مثل داستان همون آب است، ما خودمون اون تشنگی تو برطرف میکنیم چون طرف اون استراره رو نداره، اون تشنگی نسبت به امام معصوم درش ایجاد نشده، بعد از این طرف دیگه میخواد از راه‌های دیگه جبران کنه. آقا راهش مشخصه، استرار راه خودشو داره. لذا تو روایات ما خیلی به این تاکید دارن که انسان به جایی برسه که استرار به امام معصوم حاصل کنه. این استرار رو عرض کردم یه چیزی بالاتر از معرفت ها، خیلی نکته دقیقیه. اینو من امروز تو بعضی جاها تو کتابا میدیدم برای خود منم خیلی نکته لطیفی بود. اصرار یه چیز بالاتر از معرفته. ببینید اگه بخوام خیلی راحت مثال بزنیم، شیطان معرفت داشت، معرفتش هم یه چیز بالاتر از معرفت یقینی بود. ببینید ما نسبت به خیلی چیزا یقین داریم ولی اونها رو ندیدیم، که اصطلاحا توی علم عرفان میگن علم الیقین. یعنی شما به خیلی چیزا یقین داری ولی ندیدیش. مثلا ما به قیامت یقین داریم ولی ندیدیم. این مرحله علم الیقینه. یه مرحله میره بالاتر میشه عین الیقین، که مرحوم علامه مجلسی کتابی نوشته به نام عین الیقین. شما یه چیز با چشم میبینی. اونایی که تو مرحله رشد میرن بالاتر میرسن به مقام حق الیقین، خود حق رو میبینن. شیطان از مرحله علم الیقین، یعنی از مرحله یقین قلبی، اومد بالاتر، دید با چشم خودش بهشت و جهنم رو، یعنی معرفت شهودی حاصل کرد، دید حجت خدا رو دید. اما این باعث نشد که در مقابل معصوم و حجت کرنش کنه، بهش گفت سجده کن، گفت خلقتنی منار و خلقته منتین. یعنی هر معرفتی اصرار ایجاد نمیکنه. لذا خیلی از بزرگان تو باب معرفت و اصرار به این مثال میزنن، میگن شما فرض کنید یه لیوان آب کنارتونه. حالا اگه یه لیوان آب بود الان بهش مثال میزدم. امروز داشتم فکر میکردم گفتم که خب الان حتما شب دارم حرف میزنم که نمیدونم یه لیوان آب هست دیگه، از رو همون مثال میزنم. الان دیدم اینجا آب نیست دیگه. شما حساب کنید مثلا ممکنه یه آدمی سیراب باشه، قبلش تو مجلس چای خورده، لیوان آبو میبینه، میدونه رفع تشنگی هم میکنه، ممکنه فیزیکدان و شیمیدان هم باشه، تمام خواص آبم بدونه، اما این باعث نمیشه دست ببره آب رو برداره و تشنگی خودش رو مرتفع کنه. چرا؟ چون اون تشنگی رو با جانش لمس نکرده، اون استراره براش به وجود نیومده. کی اون استراره براش به وجود میاد؟ اونی که تشنه باشه و بلند شه بره اون لیوان رو برداره. این مفهوم استراره. استرار یعنی اینکه شما راه گریزی نداشته باشی، یعنی این است و جز این نیست، مجبوری، تنها راهش همینه. لذا ما روایات خیلی عجیبی داریم که اگر اون استراره به وجود بیاد، حقیقت نیاز ما به امام معصوم به وجود میاد. لذا تو داستان حضرت موسی نقل میکنه، میگه تو داستان حضرت موسی اینطور نبود، حضرت موسی رو نشناسن تو قرآن، حضرت موسی رو خیلی هم خوب میشناختن، اما احساس نیاز به حضرت موسی نداشتن. به خاطر همین به تو قرآن نقل میکنه، میگه به موسی میگفتن اذهب انت و ربک، تو خداتون برین فقاتلا، بجنگید، کشتید، ما میایم اونجا خیمه میزنیم، آره همه کارا رو شما بکنید، حلوا شما میایم میخوریم، موقع شامش ما هستیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ولی اگه به مقام اصرار به امام معصوم برسه، داستان شبیه همون داستان سحره و داستان موسی میشه. لذا اونایی که به اصرار نرسیدن، قرآن نقل میکنه میگه جهدوا بها و استیقنتها، یعنی حضرت موسی رو میدیدن اما انکارش میکردن. تو قرآن داره وستیقنت ها، چون ما تو مراحل معرفت داریم یه یقین داریم، یه ایقان داریم، یه استیقان داریم. یقین مرحله پایین یقینه، ایقان یه مرحله بالاتره، استیقان مرحله بلندشه. میگه نه تنها به حضرت موسی یقین داشتن، استیقان داشتن، یعنی عین روز براشون روشن بود که این حجت خداست، اما حاضر نبودن پشت شرکت کنن. چرا؟ چون اون استقرار و اون نیاز به امام معصوم درشون حاصل نشده. حالا چون به اینجا رسید دیگه جمع خودمونی دیگه، ما گوشی باز کردیم از آیه قرآن، من اینو براتون بخونم، داستان سحره و موسی رو. عرضم به خدمتتون که یه صلوات بفرستید. خدا وقتی که داستان، نه بزرگ بارید، همین دستمال همراه من هست دیگه، خدا حفظتون کن. این داستان سحره رو که خداوند با حضرت موسی نقل میکنه خیلی عجیبه. بالاخره میخواست یه جورایی فرعون کل حضرت موسی رو بخوابونه دیگه، دید هر کاری میکنه نه، مثل اینکه اون خیلی زیر پرچمش در نمیاد دیگه، تهش مجبور شد که سحره رو جمع کنه، بیان با حضرت موسی احتجاج کنن و به قول امروزی ها که میگفت مثلا کل حضرت موسی رو بخوابونن، ابروی حضرت موسی رو ببرن. داستان رو تو سوره اعراف مفصل نقل میکنه، من به اون نکته که میخوام میرسم. میگفت به جای رسیدن که سحره رو کردن به فرعون، گفتن که فرعون دیگه بالاخره ما اومدیم که دیگه پرچم تو رو ببریم بالا دیگه، چون فرعون گفت انا ربکم الاعلا، تو دیگه هیچ راه چاره ای نداری جز اینکه ماها با حضرت موسی بجنگیم، چون ما میدونیم اون ساحره دیگه، ما بجنگیم سحرش رو کنیم، همه بیان طرف تو. و جا سوره اعراف آیه 113 میگه و جا از سحرت و فرعون، سحره رو کردن به فرعون، گفتن قالو ائنا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگه ما حضرت موسی رو شکست دادیم به ما پول میدی یا نه؟ لاجرن پولی به ما میدی؟ فرعون گفت که پول که خوبه، که اصلا شما رو میام درباری میکنم، شما رو میارم مثلا کنار خودم، شما فقط موسی رو شکست بدید. قال نعم و انکم لمن المقربین، نه تنهاش به شما پول میدم، اصلا شما مقرب میشید، این وزارت خونه پست بهتون میدم، وزارت میدم، بالاخره وکالت میدم، وزارت وکالت نشد حتی مشاور وزیر که میتونی بشی دیگه، من هر جا کم میارن به طرف نمیخوام پست بدن دلشم نشکنه، میگم باشه شما بشون مشاور وزیر مثلا. نکم لمن المقربین، اومدم با داستان حضرت موسی. خدا حفظ کنه، قرائتی رو میگفت داستان موسی فرعون جوری بوده که فرعون یه جور چیت که همه جوره مطمئن بود میبره. تو آیه قرآن داره، البته این تو سوره اعراف نداره، میگه گفتن کجا بیایم موسی و سحر بیان، گفتن فی مکان سوا، یه مکانی بیایم که پستی و بلندی نداشته باشه که بعضیا ببینن بعضیا نبینن، زمین صاف و هموار که همه ببینن، همه ببینن موسی چطور شکست. چه روزی بیایم؟ آیه قرآن نقل میکنه روز عید بیایم که جمعیت شلوغ‌تر باشه. این نشون میده که قدیما انگار عید تعطیل رسمی بود، حد الان اینطور نیست. آره هم عید بیایم. گفت خب چه ساعتی از روز بیایم؟ آیه قرآن داره ظهر بیاین، ظهر یعنی چاشت، ساعت مثلا 10 و 11 صبح و اینا رو میگن ظهر، که آفتاب دیگه کاملا روزه و همه میبینن و تاریکی هم توش نیست که بعضیا بگن دیدیم بعضیا بگن ندیدیم، یه همه جوره بساطو یه جور چیت که داستان حضرت موسی رو به شکست منجر کنه. اومدن با حضرت موسی جمع شدن، قال القو، به حضرت موسی گفتن قالو یا موسی اما ان تلقیه و اما ان نکونه نحن الملقین، تو اول میندازی ما اول بندازیم. حضرت فرمود قال القو، شما اول بندازید. فلما القو سحروا اعین الناس، قرآن نقل میکنه میگه اونقدر ساحرای ماهری بودن چش مردم رو سحر کردن، اصلا چششون رو پر کردن، نه تنها سحر کردن و استرهبوهم، اونقدر سحرشون قوی بود مردم ترسیدن. و جاءوا بسحر عظیم، قرآنی که برای کسی نوشابه باز نمیکنه میگه خدا وکیلی سحرشون خیلی حرفه‌ای بود، سحر عظیم کردن، قرآن نقل میکنه. اونجا میگه و اوحینا الی موسی ان الق عصاک، ما به موسی گفتیم تو هم بنداز، فاذا هی تلقف ما یفکون، اون برای تو جوری میشه که سحر همه اونها رو میبله. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، حق خودشون نشون میده باطل. فغلبوا هنالک من غلبوا ساغرین، اونها شکست خوردن. این نکته رو میخوام عرض کنم، وقتی که شکست خوردن عجیبه ها، این خیلی مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان اینو بحث میکنه، میگه سحره که اینو دیدند فهمیدن نیازشون رو، چون اونهایی که اوج سحر رو بلد بودن فهمیدن نه این کاری که حضرت موسی کرد این با کار عادی نبود، اون ولی الله بود که این کار رو کرد، با معجزه این کار رو کرد. وقتی که فهمیدن یعنی فهمیدن اضطرارشون رو به معصوم، اونجا بوده. همین آدمایی که به فرعون گفتن به ما پول میدیم و اینو شکست بدیم، گفت آره پول که بهتون میدم، شما رو میارم وزیر دربارم میکنم، اونها سجده کردن و القی السحرة ساجدین، سجده کردن به حضرت موسی. قالوا آمنا برب العالمین، گفتن ایمان آوردیم رب موسی و هارون. فرعون بهشون گفت آقا، قالوا قال فرعون آمنتم بهی قبلا آذن لکم، از من اجازه گرفتید که به موسی ایمان آوردید، من فلانتون میکنم فلانتون میکنم، که امام صادق نقل میکنه فرعون به حدی این سحره رو تنبیه کرد، جسدشون رو مسله کرد، مسله یعنی قطعه قطعه کرد، مسلهشون رو برد به نخلستونهای کنار رود نیل آویزون کرد. این روایت مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان هم نقل میکنه. هر چی تو بعضی از آیات قرآن داره، گفتن که آقا زن و بچه‌تون رو، گفتن زن و بچه‌مونم. گفت آقا بیچاره‌تون می‌کنم، گفتن که ما به حق رسیدیم، ما به حق رسیدیم، یعنی به این استراره رسیدیم که راهی نداریم جز اینکه به موسی ایمان بیاریم. این استراره ولو هم دیر حاصل بشه، ولی حاصل بشه مفیده. یعنی سحره شاید مثلا اگه نگاه بکنی شاید یه روز مؤمن بودن دیگه، یک روز مؤمن بودن، اما چون به استرار رسیدن خدا جاشونو میگه تو بهشته، چون به این استرار رسیدن که راهی ندارد جز اینکه جلوی ولی خدا کرنش کنن. لذا خیلی ها بودن نکردن، ولی اونایی که به استرار رسیدن ایمان آوردن. لذا سید الشهدا تو دعای عرفه رو میکنه به خدا، میگه خدایا اوقفنی علی مراکز استراری، خدای اون جاهایی که من بهش نیاز دارم اونا رو به من نشون بده، اوقفنی علی مراکز استراری، مرکزها و اون جاهایی که من باید اصرار بهش حاصل کنم اونها رو به من نشون بده. اینو تو دعای عرفه سید الشهدا فرموده. بله دعای عرفه، اوقفنی الان مراکز استراره. خدایا من این حس نیاز من امام حسین به توی خدا در من به وجود بیاد، اون حس نیاز به وجود بیاد، خیلی چیزای دیگه بعدش به دنبال خواهد آمد. لذا تاریخ هم نشون میده، میگه هر کی به این استقرار رسید، خدا رحمت کنه مرحوم آقا علی عباس رو، که حالا نمیدونم شما کاشان رفتید یا نه، آقا علی عباس تو کاشون یه مقبره خیلی خیلی هم میان اونجا و خیلی هم حاجت میگیرن و خیلی آدمه، مولا دم این چند سال اخیر بوده، یعنی اینطور نبوده که خیلی متأخر بوده باشه. چون میگه خیلی حال خوبی داشت، یعنی رابطه خوبی با حضرت حجت داشت. الانم تو کاشون یه مقبره خیلی مفصلی داره. تو احوالات ایشون نقل میکنن، میگن گاهی وقتا مثلا میومد ارتباطی که برقرار میکرد با حضرت حجت به صورتی بود که اونقدر گریه میکرد، اونقدر ایشون گریه میکرد از حال میرفت. میومدن هی به سر صورتش میزنن که آه پس دیگه. به هوش که میومد ایشون میگفتن که بابا دردت چیه؟ میگفت بابا من دردی ندارم، همین درد من درمان منه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری. مرحوم شهید مطهری یک کتاب خیلی زیبایی داره، من حداقل 3 بار این کتابو خوندم، خیلی ارزشمنده، انسان کامل. مرحوم شهید مطهری تو اون کتاب انسان کامل خیلی جالب فصل‌بندی می‌کنه، میگه به نظر ما انسان کامل چیه؟ میگه بعضی مکتب‌ها انسان کامل رو تو انسانی میدونن که قدرتش بالاتر باشه، بعضی انسان‌ها انسان کامل رو به این میدونن، بعضی مکتب‌ها این میدونن. ته کتاب این نتیجه رو میگیره، میگه انسان کامل در دیدگاه ما کسیه که یک کلمه داشته باشه، درد داشته باشه، درد. مرحوم شهید مطهری میفرماد انسان کامل در دیدگاه شیعه انسانی که درد داشته باشه. درد داشته باشه یعنی چی؟ آدم درد داره دنبال درمان میره دیگه. میگه شما این حس نیاز به حجت و ولی خدا رو احساس کنی، این بیاد بقیه چیزا حله. درد داشتن، سلام علیکم رحمت. لذا خدا ایشالله قسمت هممون کنه، سلام علیکم، خدا ایشالله قسمت هممون کنه. تو بحرین یه محله ای هست، حالا ما شنیدیم، ما هم که نرفتیم ندیدیم، تو بحرین یه محله ای هست توی خود شهر منامه به نام محله رمانه. رمانه، رمان تو زبان عربی یعنی انار. یه حکایتی که دارم براتون نقل میکنم، هم مرحوم شیخ عباس سوما تعالی مالو برده، هم مرحوم میرزای نوری که استاد مرحوم شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی هم صاحب مفاتیح الجنان دیگه، استاد ایشون مرحوم میرزای نوری، ایشون تو کتاب نجم الساقب آورده. نجم الساقب یه کتاب 2 جلدیه در باب امام زمان، خیلی کتاب زیبا و شیرین، خیلی. اونجا یه داستانی نقل میکنه، حالا چون بحث به اینجا کشید قشنگ خدمت بزرگواران این داستانو بگم. ایشون نقل میکنه میگه تو همون بحرین اون موقع، میگه یه زمانی یه عده از این اونایی که مخالف اهل بیت بودن، نه مخالف، ناسبی بودن، ناسبی دیگه، اونایی که تو مخالفت با اهل بیت دیگه اوجن دیگه، توهین میکنن به اهل بیت که فقهای ما اینها رو نجس میدونن، فحش میدن به اهل بیت. میگه تو اون موقع تو زمان تو بحرین حاکمی اومده بود مخالف اهل بیت بود، یک وزیری داشت، اون وزیر دوبله سوبله مخالف اهل بیت بود، ناسبی بود. میگفتشون برای اینکه بخواد آبروی شیعه رو تو بحرین ببره، خب بحرین میدونید دیگه شیعه هنوزم که هنوز همینطوره برخلاف حکومتشون، ولی مردمشون مردم شیعه ان. گفت برای اینکه بخواد آبروی شیعیان رو ببره، ایشون اومد یه حیله ای به کار برد. یه روزی یه اناری این وزیر آورد پیش شاه، گفت جناب شاه این انار رو نگاه کن. شاه به این انار نگاه کرد، خب چی؟ گفت یه کمی برعکسش کن. برعکسی کرد، دو انار اینجور حک شده، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابوبکر، عمر، عثمان، علی، مثلا خلفا و مثلا پیغمبر، رو اون انار این حک شده بود. یعنی اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، بعد امیرالمومنین. خلیفه اینو نگاه کرد و پادشاه گفت که بله دیگه، ببین انار طبیعیه دیگه، اول خود درخت خدا حک کرده، پس معلومه که ابوبکر بر حق است، عمر و عثمان آخرم دیگه، علی علیه السلام. و خب برید علمای شیعه رو جمع کنید بیارید. رفتن علمای شیعه رو جمع کردن، ای علمای شیعه ببینید این انار رو، انار سر درخت بدون اینکه کسی روش بنویسه خدا خودش حک کرد رو او که ابوبکر اول است و فلان است و فلان. چه میکنید علمای شیعه؟ علمای شیعه موندن، خدایا چه بگیم به جوابش؟ گفت تا 3 روز بهتون مهلت میدم، جوابی آوردید آوردید، نیاوردید همتون رو از دم تیغ میگذرونم. تهدید کرد شیعیان. بزرگان شیعه، اینو مرحوم شیخ عباس هم نقل میکنه، میگه بزرگان شیعه دور هم دیگه نشستن، علمای بحرین گفتن آقا چه کنیم، سه روز دیگه نیاریم دیگه کشتدمون، میکشه همه ما رو، چه کنیم؟ نشستن یه عده علما با هم، اول 10 نفر رو انتخاب کردن، گفتن این 10 نفر برن به حضرت حجت متوسل بشن تا حضرت حجت یه راهی بهمون نشون بده. از بین این 10 نفر هم گفتن 10 نفر که خیلی زیاده، ما 3 نفر رو انتخاب کنیم. 3 نفر رو انتخاب کردن که هر کدوم یکی شب اول، یکی شب دوم، یکی شب سوم یه توسلی به حضرت حجت حاصل کنن، ببینن یه راه فراری، یه جوابی برای این مسئله پیدا میکنن یا نه. شب اول یه عالمی رفت پیدا نکرد، شب دوم یکی دیگه رفت هیچ خبری نشد، شب سوم عالم بحرینی به نام محمد ابن عیسی، ایشون موظف بود که با حضرت حجت ارتباط برقرار کنه ببینه به نتیجه میرسه یا نه، که الان تو محله رمان همین مقبره محمد ابن عیسی است، که ایشون میگه اون شب دیگه، خب شب سوم بود دیگه، یعنی دیگه تموم شده، یعنی اگه امشب نمیگرفت دیگه تمام بود. آره، میگفت اون شب یه رابطه خیلی خوبی با حضرت حجت، اون حالت استراره، ببینید آدم دیگه وقتی که دیگه کارت به استخون میرسه یعنی اون استراره محقق میشه دیگه. ایشون میگه مستر، با حالت مستر و بیچاره رو کرده بودن به حضرت حجت و میگفتم المستغاثه بک یا صاحب الزمان، المستغاثه بک یا صاحب الزمان، که این ذکرم علمای ما میگه خیلی ذکر کارگشاییه. اگر ایشالله یه جایی خدای نکرده کارتون به جای مشکلی برخورد، این ذکر خیلی جواب میده، المستغاثه بک یا صاحب الزمان. ایشون میگه همینجور مشغول ذکر بودم و مفتشرف حضرت حجت برای ما حاصل شد، مفتشرف حضرت حجت حاصل شد، میگه حضرت اومد گفت گیرت چیه به منو صدا میزنی؟ گفتم بابا شما که میتونی گیر ما چیه، بابا شما چی بگی، شما از بخ و بن و بیخ و ریشه ما خبر داری؟ حضرت گفت بله میدونم. گفت آه اینجوری شده داستان دیگه، شما که خودت بهتر از این. میگفت اول گله کردم به آقا، گفتم آقا چرا اصلا اول نیومدی، گذاشتی دقیقه 90 بیای. حضرت هم خود شما 3 روز مهلت خواستید، اگه همون روز اول مهلت میخواستید من روز اول میومدم، شما 3 روز مهلت، حالا اگه اون استرار ایجاد میشد من روز اوله میومدم. بعد حضرت اونجا بهشون دستوری میدن که حالا من میخواد بقیهش هم بگم چی شد؟ بگم دیگه، آره حیفه دیگه. آره اصل نکته هم همینجا بوده که اون استراره وقتی که حاصل بشه، که حضرت حجت بهش فرمود که بابا این وزیر ناخلف بحرینی این یه کلکی به کار برده. گفت چه کلکی؟ گفت میری پیش پادشاه فردا میگی ما باید بریم خونه وزیر، حتما باید بریم خونه وزیر. اونجا وزیر مخالفت میکنه، میگه نه بیاید خونه من چیکار، بگو نه من در صورتی، حضرت حجت به اون عالم فرمود بگو در صورتی من جواب رو به شما خواهم داد که بریم خونه وزیر. میری تو خونه وزیر، و وارد خونه وزیر که شدید شما میری اتاق وزیر رو پیدا میکنه، قبل از اینکه وزیر وارد اتاق بشه شما وارد اتاق بشو، وزیر مخالفت میکنه که حق رفتن اتاق منو نداری ولی شما برو تو، شما میری داخل رو تاخچه یه بخچه سفیدی هست، تو اون بخچه سفیدو که باز میکنی میبینی یه قالب گلیه، رو اون قالب گلی طرف از قبل حک کرده بود که اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان بده، و این قالب رو گذاشته بود تو انار، این قالب هرچی روش میکنه دیگه حک میشه رو انار دیگه، قالب دیگه اونجا دست این وزیر رو میشه، که ایشون هم همین کار رو کرد و نه تنها اون وزیر مطرود شد که هیچ، خود بحرین، خود اون حاکم گفت این آقاتون کیه که شما بهش توسل کرده بودید؟ گفت شروع کردم داستان گفتن ائمه معصومین رو و داستان حضرت حجت رو و اون حاکم هم شد حاکم شیعه. غرض اینه که اون اضطرار به حضرت حجت وقتی که حاصل بشه اون معنای اصلی محقق میشه. لذا مرحوم کلینی تو بهترین کتابی که ما تو عالم تشیع داریم که کتاب کافی باشه، ایشون یه بحثی رو مربوط به بحث امامت تشکیل میده، امامت، ادله امامت و امثال اینها. اولین عنوانی که ایشون شروع میکنه به بحث کردن تو باب الامامه این عنوانه، الاضطرار الی الحجه، الاضطرار الی الحجه، که اول ما بشینیم با خودمون حل کنیم که ما چه نیازی داریم، اول علت نیازمون رو بفهمیم، اگه علت نیاز رو نفهمیم میشیم شبیه همینی که من الان هستم. میگه آقا دیگه داریم میریم اینجا و هیئت هم دعوت میکنن و ما میایم میشینیم و حرف هم میزنیم دیگه، امام زمان میخوایم چیکار، اون باشه اونجا، حالا یه وقتی نیاز شد بیاد دیگه، اون استراره حاصل. لذا این جمله معروفی که میگن مریض میخواد شفا پیدا کنه، اما یا جیب المستر ازا دعاه و یک شفا سو، میدونید ما بر خصوص این جمله، گرچه خوبه ها، نمیخوام بگم خدای نکرد خوندن این جمله بده، ولی ما روایت نداریم برای مریض این جمله. اتفاقا برای مریض روایت داریم حمد تنها بخونید، حمد بخونید. اما این جمله جمله مسلمیه. ببینید خدا تو آیه قرآن نقل میکنه امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء، یعنی ای خدایی که اگه کسی به اضطرار برسد، یعنی بفهمد که راهی ندارد جز راه توی خدا، تو اون وقته که اذا دعاه و یکشف السوء، یکشف السوء یعنی گرفتاریشو برطرف میکنی، اون وقتی که به استر. لذا امام صادق در روایت فرمود مستاق امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء خود حضرت حجت، یعنی خود حضرت حجت مستاق مستره. حضرت حجت با دیدن این همه مشکلات و با این همه بدبختی هایی که برای شیعیان در طول مستر اول عالم اوست. لذا تو ادامه آیه داره وقتی که شما مستر شدید اون وقت خدا کشف سوء میکنه، یعنی سختی ها رو از بعدش. تو ادامه آیه داره و یجعلکم خلفاء الارض، اون وقتی که به استقرار رسیدید، صاحب استقرار که بیاد، اون وقت شما میشید جانشینان روی زمین. و یجعلکم خلفاء الارض، این شما میشید جانشینان ما روی زمین. لذا شاید اولین وجهی که لازم باشه آدم این جهت رو توی بحث مهدویت بررسی کنه به همین بحث استقرار به حضرت حجت باشه، که حالا فکر میکنم برای امشب کافی باشه انشالله. بقیه بحثا که چه کنیم تا این استقرار در ما حاصل بشه، وظایفی که ما نسبت به این مسئله و خود حضرت حجت داریم، انشاءالله اگه خداوند توفیق بده جلسات بعد. لذا این نکته رو عرض کنم شاید خالی از لطف نباشه، لذا در روایت ما داره که حتی بر اثبات خود خدا، نه امام معصوم، بر اثبات خود خدا می اومدن خدمت اهل بیت. اهل بیت ما میگفتن میخوای خدا رو بشناسی، برو فرض استقرار تو ببین. یعنی چی؟ میومد پیش امام صادق، راوی اومده نقل میکنه میگه اومدم خدمت امام صادق، گفتم آقا خدا رو برای من اثبات کن. حالا یه وقت مثلا طرف علمی، امام صادق علمی دلیل می آورد، ولی گاهی وقتا یه طرف مثلا سطح فهمش یه آدم مثلا روستایی، مثلا کم درکه دیگه. حالا مثلا اونجا حضرت به تناسب استقرارش دلیل میاره. حضرت تو روایت داره که پیش اومده که مثلا توی دریا بیفتی با کشتی، حضرت اون راوی نقل میکنه بله پیش اومده، گفته پیش اومده که شما که با کشتی میری تو دریا، خدای نکرده کشتی بخواد غرق بشه، شما هیچ راه چاره نداری؟ گفت بله. گفت اون لحظه دلت به کجا وصل بود که مایه امیدت بود؟ گفت راستش اونجا یه کسی میومد تو ذهنم، میگفتم ای خدا، یعنی یه قدرت برتری بالا دست خودم میدیدم و این حس نیاز رو به او داشتم. حضرت فرمود همون خداست، همون قدرت برتری که تو در اوج ناتوانیت به یه اون به اون قدرت ایمان داری. لذا تو قرآن هم نقل میکنه میگه عده‌ای هستن که سر را و ذر را خدا رو یاد نمیکنن، میگه تو کشتی گیر میکنن، اذا نجاهم الی البر، وقتی که حالا از کشتی نجات پیدا کردن، در حالت اضطرار خدا رو شناختن، خدا رو صدا زدن، خدا هم نجاتشون داد، از کشتی که نجات پیدا میکنن اذا هم یشرکون، اون وقت دوباره خدا یادشون میره. لذای بزرگی میفرمود اگه این حالت اضطرار برای یه بنده ای، این نیاز به امام، نیاز به امام معصوم که الان مصداقش حضرت حجته، میگفت در کسی حاکم بشه، اگر برای او فرج کلی حاصل نشه، حداقل برای شخص او فرج جزئی حاصل میشه. اینو خیلی از بزرگان میگن، میگن ما یه فرج کلی داریم که ظهور خارجی حضرت حجته که هنوز واقع نشده، یه فرج جزئی داریم. فرج جزئی یعنی چی؟ یعنی شما اگر خودت جدای از عالم احساس کنی که بابا الان من تو زندگیم چاره‌ای ندارم جز امام معصوم، دستمو بگیر. فقها میگن که علما و عرفا میگن فرج جزئی برای شما حاصل میشه. چون خدا خدایی نیست که تشنگی رو بده اما آبو نده. این استقرار حاصل بشه، حداقل اگه برای عالم فرجی حاصل نشه، برای خود شخص آدم فرج جزئی حاصل میشه. خدا ان شاء الله به حق صاحب امشب، به حق بزرگوارانی که تو این ایام و مدیون اونهاییم، به حق این ایامی که آل الله تو اسارتند و ایام عجیبی است، خدا انشالله این مفهوم واقعی استقرار به حجت و امام معصوم رو در همه ما حاکم کنه انشالله. خدا انشالله با روی حضرت حجت در ظهور و فرج خود ایشون تعجیل بفرما. خدای با آبروی حضرت حجت ما رو جز به زمین سازای ظهور آقا قرار بده. خدای با آبروی حضرت حجت هر که هر حاجتی داره مادی معنوی به دستان با کفایت این آقا برآورده به خیر بفرما. خدای با آبروی حضرت حجت هر مریضی هر جای عالم توفیق پیدا نمیکنه تو این جلسات شرکت کنه و از فیوزات بهره مند بشه، به دستان با کفایت حضرت حجت شفای عاجل عنایت بفرما. خدای با آبروی حضرت حجت رهبری معظم انقلاب، مراجع تقلید، مسئولینی که خالصانه به این مردم مملکت خدمت میکنن در کنف حمایتت محفوظ بدار. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگاری سلامت خط بفرما.